کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیشتر سفری 4 روزه به منطقه غرب آسیا یا به اصطلاح خاورمیانه داشت و در ابتدا به سرزمین‌های اشغالی رفت و با مقامات رژیم صهیونیستی دیدار و گفتگو کرد که در پایان این دیدارها بیانیه‌ای هم منتشر و در آن ادعاهایی علیه برخی کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. مقصد بعدی سفر رئیس جمهوری آمریکا ریاض پایتخت عربستان سعودی بود، جایی که با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و برخی دیگر از مقامات آن کشور دیدار کرد و ای در آنجا با برخی دیگر از سران کشورهای عربی هم دیدار و آنها را به برقراری روابط با رژیم اسرائیل تشویق کرد. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی سفر رئیس جمهوری آمریکا به منطقه غرب آسیا و اهداف و نتایج آن می‌پردازیم. نظرات قاسم غفوری و حسن دانایی فر کارشناسان محترم ایرانی را هم در این زمینه خواهیم شنید. از آقای غفوری پرسیدم اهداف سفر بایدن به منطقه غرب آسیا چی بوده و در حال حاضر دولت بایدن از نظر سیاست‌های داخلی و خارجی در چه جایگاهی قرار دارد؟
در رابطه با سفر آقای بایدن به منطقه که به حال در سه محور هست، سفر به سرزمین‌های اشغالی، سفر به عربستان و نشستی که با برخی از کشورهای عرب منطقه در ریاض، اما اون چیزی که در رابطه با به حال اهداف این سفر مطرح هستش، بیش از هر چیزی باید توجه داشته باشیم به وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی و وضعیت داخلی آمریکا. در عرصه داخلی آمریکا به حال آقای بایدن به رغم شعارهای انتخاباتی بسیاری که داده بود مبنی بر تغییر وضعیت آمریکا، بهبود شرایط اقتصادی مردم، مقابله با کرونا و احیای جایگاه جهانی آمریکا و بحث به حال وارد نشدن به جنگ‌های جدید و بحث مسئله مهاجرین و اینها هم باید بهش افزود. اون چیزی که در کارنامه تقریبا 2 ساله آقای بایدن مشاهده میشه این هستش که ایشون کلا در اجرای این سیاست‌ها ناتوان بوده. میشه گفت مجموعه‌ای از نارضایتی در آمریکا ایجاد کرده که وضعیت بحرانی دموکرات‌ها در انتخاباتی که در آوامو برگزار خواهد شد و اینکه به حال درصد حمایت‌های مردمی از بایدن هم به زیر 30% است و صرفاً تقریبا 18% جامعه آمریکا خواستار این هستن که بایدن ادامه حکومت داشته باشه. با این وضعیت چه بایدن و چه دموکرات‌ها وضعیت نابسامانی رو در عرصه داخلی دارن، در عرصه جهانی هم به حال مسئله رسوایی خروج مبتذلانه‌شون از افغانستان، وضعیت نابسامان اونها در جنگ اوکراین و استمرار دستاوردهای چین، ادامه یافتن پیشرفت‌ها و دستاوردهای هسته‌ای و جایگاه جهانی را، جو مجموعه تحولات در سیاست خارجی هم ناکامی آقای بایدن رو به همراه داشته.
از آقای دانایی فر پرسیدم با توجه به اینکه سفر 4 روزه بایدن به منطقه غرب آسیا واکنش‌های زیادی داشت و برخی موضوع تقویت و حمایت از رژیم صهیونیستی را مطرح کرده اند، اهداف پنهان این سفر چی بوده است؟
من این تحلیل رو باش موافق هستم، فقط میخوام این نکته رو اضافه کنم که به عبارتی نوعی تنفس مصنوعی به هژمونی و قدرت اثرگذاری آمریکا در منطقه، وضعیت آمریکا در منطقه و تاثیرگذاری آمریکایی‌ها در منطقه به حد اقل تاثیر خودش رسیده و عملاً این سفری که آقای بایدن دارد به منطقه انجام میده بیش از اون چیزی که یک سفر از بالا به پایین باشه و نگاه اقتدارگرایانه، یک سفری است که گروهی دارن با هم ابراز همدردی میکنن، یعنی هم آمریکایی‌ها رژیم اشغالگر قدس که شرایط بسیار ملتهبی داره و تهدیدهای جدی متوجهش هست و برخی از کشورهای منطقه که متاسفانه در خط و مسیر اونها قرار گرفتن، در از دور هم نشینی کسانی که دچار مشکل شده. این دو برای بحث نفت و گاز بعد از ماجرای روسیه و اوکراین شرایط به گونه ای شده که گاز و نفت منطقه بسیار مهم شده و مهمتر از گذشته شده. آمریکایی ها از این بابت تحت فشارن، اروپایی ها تحت فشارن و یک روزها و بلکه ماهای تعیین کننده حیاتی برای آمریکایی ها در سطح بین الملل به وجود آمده که اگر آمریکا نتواند تأثیر خودش رو بگذاره، قطعا این موضوع هم در رفتارش با اروپا و رفتار اروپا با آمریکا تأثیر بسیار منفی خواهد گذاشت.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. با توجه به اینکه در سفر بایدن به سرزمین‌های اشغالی کارشناسان عنوان کردند این سفر برای اعلام حمایت از رژیم صهیونیستی صورت گرفته، وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی چگونه است و آیا سفر رئیس جمهوری آمریکا و اعلام حمایت از این رژیم تأثیری در جایگاه و موقعیت سیاسی وی دارد؟ نظر آقای غفوری را در این زمینه بشنوید.
در عرصه داخلی رژیم صهیونیستی وضعیت بحرانی سیاسی رو داریم. به هر حال به رغم ادعاهای متعددی که مطرح شده بود، حتی ائتلاف بنت و لاپید هم نتونست دووم بیاره و فروپاشی ساختار سیاسی این رژیم رو داریم. اعتراضای میشه گساکنان اراضی اشغالی به وضعیت اقتصادی اجتماعی و تبعیض‌هایی که داریم و شدت گرفتن مقاومت ملت فلسطین که دامنه مقاومت صرفا در غزه و کرانه باختری دیگه نیست، حتی به قدس و تل‌آویو هم رسیده و میشه گفت وضعیت نابسامانی که صهیونیست‌ها در مقابله با جبهه مقاومت و افکار عمومی منطقه و جهان دارن و اینکه ما شاهد هستیم که در کنار به حال اقداماتی و حملات سایبری که به رژیم صهیونیستی انجام میشه، تحرکاتی که گروه‌های فلسطینی انجام میدن و شو حتی بایکوت رژیم صهیونیستی در عرصه جهانی که ما شاهد هستیم، حتی در عرصه ورزشی به کودکان 13-14 ساله همین مسئله رسیده که در مسابقات ورزشی حاضر نمیشن با این رژیم مسابقه. یو مجموعه این چالش‌ها و در کنار اون به حال نابسامانی هایی که در عرصه بیرونی رژیم صهیونیستی آقای بایدن رو اجبارا به سمت منطقه کشوند و میشه گفتش که در کنار تلاش هایی که داره انجام میده برای اینکه یک قهرمان از خودش، آقای بایدن الان برای انتخاب نیازمند چهره قهرمان پرورانه از خودش هستش، ادعاهایی که در رابطه با کشتن یکی از سرکردگان داعش در سوریه مطرح میکنه، مباحثی که در یادداشتش در واشنگتن پست مطرح میکنه مبنی بر اینکه توانایی ایجاد یک جریان دائمی غذا و انرژی رو به عرصه جهانی به ویژه برای اروپا و آمریکا مطرح میکنه، ادعاهایی که در رابطه با ایجاد یک چتر امنیتی جدید در غرب آسیا مطرح میکنه و مباحثی همچون تلاش ها و توانایی اون برای مقابله با گسترش نفوذ چین و روسیه رو در منطقه میتونه بگه. جزء این لفظی هست که برگرفته از همون وضعیت نابسامان آقای بایدن هستش، سعی میکنه با یک فضاسازی بسیار سنگین رسانه‌ای اون نابسامانی ها رو پوشش بده و بتونه یک چهره قهرمان از خودش بسازه برای اینکه بتونه شاید درصدی آرای دموکرات ها رو برای انتخابات میان دوره ای آمریکا بالا ببره و حداقل بتونه یه مقدار شانس خودش برای ادامه حضور در قدرت هم حفظ بکنه. اما در واقع و حال اون چیزی که ما در سرزمین‌های اشغالی شاهد بودیم، اقداماتی که لاپید و بایدن انجام دادن، توافقنامه قدسی که مطرح کردن، اگر نگاه به بندهای اون داشته باشیم، حرف جدیدی رو ما در این توافقنامه شاهد نیستیم. یک نمیشه گفت دلخوش کردن صهیونیست‌ها رو ما همواره از سوی مقامات آمریکایی شاهد هستیم که برگرفته از همون مسئله نگاه اونها به لابی‌های صهیونیست.
در مورد بحث عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی و تشویق این کشورها به این امر، آیا این موضوع در سفر بایدن دارای اهمیت است یا مسائل دیگری هم پیگیری شده؟ نظر آقای دانایی فر را در این زمینه بشنوید.
عادی سازی بیشتر از این چیزی نمیتونم درش بدمن و اضافه کنم و بیش از اون چیزی که هست، همینجوری هم که قبلش اشاره کردم، این رو من ازش به یک دور همی یاد میکنم، یعنی قدس شرقی، موضوع تهدیدات ایران، موضوع حل اختلافات بین فلسطینی ها و رژیم اشغالگر قدس، تشکیل دولت های مستقل عربی و نامشروع اسرائیل، این همه بحث های تقریبا میشه گفت که تکراری است که به اون حدی که بایستی میرفته رفته و رسیده و بیشتر از این نمیتونه بره جلو. یعنی امکان ندارد که موضوع اختلاف فلسطینی ها با صاحبان سرزمین با رژیم اشغالگر قدس توی همچین سفری بتونه حل بشه. امنیت اسرائیل ولو اینکه اولین دیدارهای کاریشون رو با دیدار از تجهیزات و امکانات نظامی رژیم شروع کردن، این گویای اینه که نگرانی های جدی دارن و این نگرانی ها در یک همچین مقطعی نیازمند به یک دورهمی بوده. و من این سفر رو چیزی به غیر از دورهمی، به خصوص بعد از سفر تلاوی به ریاض، چیزی به غیر از این نمیدونم.
جو بایدن در سفر به سرزمین‌های اشغالی فلسطین در مورد جمهوری اسلامی ایران هم صحبت‌هایی داشت، در خصوص بحث فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و مسئله برجام که در بیانیه قدس هم به آن اشاره شد. دلیل طرح چنین موضوعاتی از سوی دولت مردان آمریکا و از جمله بایدن چی است؟ و دیگر اینکه چرا آمریکا کشورهای عربی را به برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی تشویق میکند؟ بشنوید که آقای غفوری در این زمینه چی نظری دارد.
در بیانیه قدس توجه داشته باشیم و اون هم پنهان کردن هدف نهایی آمریکا در منطقه هست و در قبال رژیم صهیونیستی، در لوای ایران هراسی و ادعاهایی که در انتهای این بیانیه در رابطه با مسئله توانایی هسته ایران مطرح میکنه، و اون هم کلید واژه آقای بایدن هست، مبنی بر حفظ برتری و توانایی نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در منطقه است. یعنی صحبت‌های بایدن نشونگر این هستش که اون ادعاهایی که مطرح میشه کشورهای عربی با برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی میتونن به یک امنیت، به یک توانایی نظامی دست پیدا کنن، یک توهم و یک خیال هستش و آمریکایی‌ها به هیچ عنوان پذیرنده این رویکرد نخواهند بود. و صرفاً این واژگانی که اونها مطرح می‌کنن مبنی بر اینکه رویکرد کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی میتونه برای اونها امنیت و افزایش توان نظامی داشته باشه، صرفا یک بهانه هست و یک فریب هست برای گرفتارسازی کشورهای عربی و روند سازیشون. واژه برتری منطقه رژیم صهیونیستی صرفا در قبال ایران نخواهد بود، بلکه کل منطقه و به ویژه کشورهای عربی رو در بر میگیره. و این مسئله هستش که به حال باید بهش توجه داشته باشیم که آمریکایی ها بار دیگه نشون دادن که به دنبال تقویت کشورهای عربی نخواهند بود و همون روند گذشته، یعنی برتری رژیم صهیونیستی و فشار بر کشورهای منطقه رو در پیش گرفت. توجه این هستش که این مسئله باید بیشتر توجه بشه که به حال جمهوری اسلامی ایران به اذعان خود صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها داره برتری کامل نظامی و امنیتی در منطقه هستش و هر گونه تهدیدی از سوی صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها با پاسخ قاطع ایران تاکنون مواجه شده و مواجه خواهد شد.
سفر رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی هم با انتقادهایی حتی در داخل آمریکا مواجه شد. هدف این سفر و دیدار با مقامات سعودی چی بود؟ بشنوید که آقای دانایی فر در این زمینه چی نظری دارد.
آقای بایدنی که هم در قبل از انتخابات رئیس جمهور بشه و در دوره انتخابات ریاست جمهوری و هم بعد از اون عربستان سعودی رو به عنوان تلویحی غیر دوست میدانست و به خصوص بعد از ماجرای آقای قاشقچی در ترکیه، شخص آقای بایدن در رابطه با محمد بن سلمان حرف‌های خیلی صریح و ضد اونها زدن، امروز میخواد بیاد بره با اینها بشینه، جلسه بگذره و اینا میخوان ازش استقبال بکنن. طبیعتاً این برمیگرده به اون نکته اول شروع این صحبت من که آمریکایی‌ها در یک انفعال و از دست دادن قدرت تأثیرگذاریشون در منطقه هست و بیشتر دوست دارن که کسانی رو کنار خودشون در فضای عمومی جهان که روز به روز آشکارتر میشه داشته باشن.
خوب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.